اولین لحظات روز شنبه 19 بهمن سال 1398 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. پلیس بریتانیا ده‌ها پناهجوی غیرقانونی را که با قایق‌های کوچک از فرانسه به سواحل این کشور رسیده بودند بازداشت کرد. در دو روز گذشته نزدیک به 200 پناهجو با قایق به خاک بریتانیا رسیدند که 10% از آنها کودک و نوجوان بودند. بنابر بیانیه وزارت کشور بریتانیا اکثرین پناهجویان ایرانی و بقیه اتباع عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان هستند. در این بیانیه اشاره شده از 102 نفری که روز جمعه بازداشت شدند 7 نفر نوجوان و کودک بودند. پلیس فرانسه اعلام کرده که از 30 ماه تا 16 بهمن از سفر غیرقانونی 216 پناهجو به بریتانیا ممانعت به عمل آورده است. ترکیه در تلاش برای تقویت مواضع خود روز جمعه نیروهای نظامی بیشتری به همراه تانک و خودروهای زرهی در شمال غرب سوریه مستقر کرد که محل تجمع شورشیان مخالف حکومت دمشق است. با تشدید خطر رویارویی هرچه بیشتر نیروهای نظامی ترکیه و سوریه، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش از پایان درگیری‌ها استقبال می‌کند.
روسیه‌دن یارن نینه دشتری بکانلیهنین هیئت باشکانلیهنی یاپتی.
هیئتی به رهبری وزیر خارجه روسیه فردا به ترکیه می آیند. هدف ما پایان هرچه زودتر این وحشیگری و تهاجم رژیم دمشق از سرگیری گفتگوهای قانون اساسی و سرعت بخشیدن به روند سیاسی است.
نیروهای حامی حکومت اسد با پشتیبانی هوایی روسیه چندی ماه است که حملات به استان ادلب را آغاز کرده و از ماه گذشته پیشروی نیروهای زمینی سوریه به سمت آخرین مواضع شورشیان شتاب گرفته و به مرگ 300 نفر و آوارگی نزدیک به 600 هزار نفر از ساکنان محلی منجر شده است. با افزایش انتقاد افکار عمومی از پنهانکاری حکومت چین در مورد شیوع ویروس کرونا و برخورد خشن با پزشک افشاگر این بیماری، حزب کمونیست با صدور بیانیه‌ای مسالمت جویانه از تشکیل گروه تحقیق در این باره خبر داد. مرگ لی ونلیانگ، پزشک 34 ساله و افشاگر شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا جمعه اعلام شد و انتقادهای فراوانی متوجه هیئت حاکمه چین کرد. این پزشک چینی که بر اثر ابتلا به این ویروس جان باخته با اطلاع رسانی در مورد مبتلا شدن 7 بیمار خود 13 دیماه از سوی ماموران امنیتی و انتظامی چین مجبور به امضای اقرارنامه‌ای شد که در آن به نشر اکاذیب در مورد این بیماری اعتراف می‌کرد. لی ونلیانگ از جمله کسانی بود که در پی پنهانکاری و عدم اطلاع رسانی در مورد شیوع ویروس کرونا از سوی دولت چین 9 دیماه در شبکه اجتماعی بزرگ چین موسوم به ویو از ظهور این ویروس خبر داده بود. در همین ارتباط رئیس سازمان بهداشت جهانی میگوید مرگ‌های ناشی از ابتلا به این ویروس در چین تا صبح جمعه به 637 نفر رسیده و بیش از 31 هزار نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. در راستای انتخابات مجلس در ایران، امام جمعه مشهد برخی مسئولان ارشد را به همصدا شدن با دشمن متهم کرد.
این نوع از دفاع از عملکرد شورای نگهبان بیشتر در راستای محاسباتی هستش که برای منافع آینده خودشون پیش بینی میکنن.
یک نماینده مجلس نسبت به عواقب عدم تصویب لوایح FATF هشدار داد.
اگر این دو لایحه تصویب نشه، ایرانی ها به عنوان اتباع کشور ایران در معرض اقدامات تقابلی قرار می گیرند.
و کمپین حقوق بشر از وضعیت نامعلوم بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران انتقاد کرد.
این یک حکومتی است که به خودش هر حقی رو میده که حقوق مردم رو زیر پا بگذاره و جوابگو هم نباشه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، حاکمیت با رد صلاحیت گسترده تنها به چهره‌های امکان نامزدی داده که از وفاداری آنها به رهبر جمهوری اسلامی 100% مطمئن باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
بر فضای سردی که بر انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکم شده، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از اینکه برخی از منتقدان انتخابات ایران را انتصابات می‌خوانند به شدت انتقاد می‌کنند. در تازه‌ترین واکنش احمد علم‌الخدا خطیب نماز جمعه مشهد گفت دشمن در آستانه انتخابات می‌خواهد الغا کند که این انتخابات انتصابات و گزینشی است. او همچنین گفت آنچه باعث تأسف است این است که برخی مسئولین با سمت بالا با دشمن همصدا شوند و انتخابات را تشریفاتی بنامند. چند روز قبل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود بزرگترین خطر برای حاکمیت جمهوری اسلامی این است که انتخابات تشریفاتی شود.
بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی اون روزی است که انتخابات بشه تشریفات. حالا یه وقتی است که من میخوام در انتخابات شرکت نکنم به یه دلیلی، یه جوره. یه وقتی من اعتماد ندارم برم پای صندوق، این دیگه خیلی خطرناکه.
این انتقاد حسن روحانی قبل از واکنش احمد علم‌الهدا با انتقاد غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هم مواجه شده بود. علی خامنه‌ای 16 بهمن ماه در یک سخنرانی از کسانی که به وسیله انتخابات به جایی رسیدند اما انتخابات را زیر سوال می‌برند ابراز تعجب کرد و گفت چگونه است که انتخابات وقتی به نفع شما صحیح و متقن است اما وقتی به نفع شما نیست انتخابات خراب است.
کسانی که تریبون‌هایی در اختیار دارند، جایگاهی دارند، جوری حرف نزنند که دشمن سوء استفاده کنه و مایه دلسردی مردم بشن. خب وقتی شما بگید این انتخابات مهندسی شده است، خب مردم دلسرد میشه. وقتی شما بگید که اینجا دموکراسی نیست، اینا انتخابات نیست، انتصابات است، خب مردم دلسرد میشن، در حالی که این دروغه. غلط‌ترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است. خب شورای نگهبان یه مجموعه مورد اعتماد است، چطور آسان متهم بکنن شورای نگهبان رو که این از روی غرض مثلا فونکس رو رد کردن یا فونکس رو قبول کردن؟
احمد علم‌الهدا در بخش دیگری از سخنرانی خود در خطبه های نماز جمعه مشهد همچنین گفت اینکه بگوییم 6 مجتهد شورای نگهبان با جناح‌گرایی حکم می‌کنند مثل این است که بگوییم پیامبر به نفع داماد و پسرعمویش حکم می‌کند. او همچنین گفت فقهای شورای نگهبان به اندازه وزن برخی آقایان نماز شب خواندند. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این دفاع آقای علم‌الهدا به نظر من بیشتر نوعی خوششخصی و اظهار سرسپردگی در برابر اوامر رهبری هستش. البته فکر میکنم آقای علم‌الهدا مثل همیشه تند رفته و دفاع جانانهی که از شورای نگهبان کرده و مثلا قیاس عمل کرده اون با رفتار پیامبر نوعی کاسه گرمتر از آش شدن و اصطلاحاً کاتولیک‌تر شدن از پاپ هستش، چون خود آقای خامنه‌ای هم با همه حسابی که روی شورای نگهبان باز کرده برای مهندسی انتخابات و دفاعی که همیشه از فقهای این شورا میکنه، باز هم با این شدت و حدت و کیفیت ریاکارانه‌ای که آقای علم‌الهدا به کار برده، مثل اینکه مثلا اینها نماز شب میخونن یا وزن مثلا این حتی این نماز رو هم تعیین بکنه، آقای خامنه‌ای تقریبا هیچ وقت یک همچین رفتاری از خودش نشون نمیده و یک چنین مزامینی رو به کار نمیبره. البته آقای علم‌الهدا من تصور میکنم به واسطه جایگاه سیاسی که در خراسان به عنوان نماینده ولی فقیه داره و هم به واسطه نسبتی که با آقای رئیسی داره، ایشون پدر خانم آقای رئیسی هستن که در هر حال از آقای رئیسی به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی رهبری آینده اسم برده میشه، در اینجا میشه در واقع منافع آقای علم‌الهدا رو به خوبی دید. اگر حاکمیت یک دست بشه و رقبا هست بشن، البته رقبا دیگه حتی منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی هم نیستن، رقبا کسانی هستن که ممکن است یک زاویه کوچکی مثلا با نظرات رهبری و یا خب نمایندگان اون مثل آقای علم‌الهدا داشته باشن. من فکر میکنم این نوع از دفاع از عملکرد شورای نگهبان بیشتر در راستای محاسباتی هستش که برای منافع آینده خودشون دارن پیش بینی میکنن.
رد صلاحیت‌های گسترده و تاریخی شورای نگهبان این بار فقط تنها عامل فضای سرد انتخابات مجلس 11 نیست. وضعیت سخت اقتصادی مردم، سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه آبان ماه، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه از سوی سپاه پاسداران دست به دست هم داده که شوقی برای مردم باقی نماند. محمد جواد اکبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این بار مسئله اینه که مردم همه راه‌ها رو آزمودن برای اینکه بتونن در همین چارچوب موجود زندگیشون رو تغییر بدن، حکومتشون رو تغییر بدن، اقتصادشون رو تغییر بدن. دوره به دوره در انتخابات‌ها شرکت کردند، علی‌رغم اینکه در هیچ دوره انتخابات‌ها آزاد نبود، به معنی واقعی کلمه رقابتی نبود، اما وقتی هیچ یک از این مشارکت‌ها در انتخابات نمیتونه تغییری در زندگیشون ایجاد بکنه و در نهایت یک نفر و یک جریان تصمیم میگیره، جامعه به این نتیجه میرسه که چرا کار بیهوده بکنه و رأی بده که بعداً با همین رأی او رو بیشتر سرکوب میکنن و با همین رأی جلوی آزادی و امنیت او میستن.
چند روز قبل حمیدرضا جلایی پور، جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب، در تلگرام خود نوشته بود که مهندسی حذف کاندیداهای کرسی‌های نمایندگی این بار کلی و مبهم اعمال نشده، بلکه خیلی جزئی، دقیق و نقطه به نقطه انجام شده، به طوری که هم‌اکنون 230 کرسی مجلس از قبل از انتخابات معلوم است. در چند دهه گذشته نهادهای حقوق بشری انتخابات در ایران را غیر سالم و غیر رقابتی می‌دانند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب دو لایحه باقی مانده از 4 لایحه FATF، یک نماینده مجلس از عدم تصویب این لوایح انتقاد کرده. شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز در مجلس، پیش بینی کرده که با تصویب نشدن دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT، ایران از اواخر بهمن ماه در لیست سیاه قرار خواهد گرفت. بیشتر در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، ابتدا درباره عواقب عدم تصویب این دو لایحه برای ایران پرسیدم.
اگر این دو لایحه تصویب نشه و اگر ایران در لیست سیاه قرار بگیره و اقدامات تقابلی علیهش به انجام برسه، اون موقع مسئله کلا فرق میکنه، چون دیگه مسئله هدفدار بودن مطرح نیست. ایرانی ها به عنوان اتباع کشور ایران در معرض اقدامات تقابلی قرار می گیرند. یعنی یک دانشجو، یک بیماری که میخواد مسافرت بکنه و میخواد دست به نقل و انتقالات پولی بزنه، در مجموع ایرانی ها در تمام جهان، کسانی که اتباع ایران باشند، به دلیل اقدامات تقابلی همکاران FATF در معرض صدمه قرار می گیرند. به این معنی که بانک های بین المللی از ترس اینکه خودشون متهم به پولشویی نشن یا متهم به تأمین مالی تروریسم، از هر گونه همکاری با اتباع ایرانی و از هر گونه نقل و انتقال مالی که متعلق به اتباع ایرانی باشه خودداری میکنند و به همین دلیل وضع به مراتب از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر خواهد شد، چون حتی منفذهایی هم که تا به حال وجود داشته، چه در بعضی از کشورهای آسیایی و چه در بعضی از کشورهای همسایه ایران مثل عراق یا ترکیه، این منفذها به احتمال قریب به یقین بسته خواهد شد.
چرا علی‌رغم درخواست شماری از نمایندگان مجلس در ماه گذشته از رهبر جمهوری اسلامی برای حمایت از تصویب دو لایحه باقی مانده FATF، این لوایح همچنان تصویب نشده باقی ماندند؟
به دلیل اینکه در درون هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی این ترس وجود داره که اگر ایران به FATF بپیونده با تصویب این دو لایحه باقی مانده، در این صورت امکان همکاری یا کمک رسانی ایران به سازمان‌های متحدش در خاورمیانه از حماس فلسطینی گرفته تا حزب الله لبنان، این نقل و انتقال های مالی، کمک هایی که ایران به این سازمان ها میکنه زیر ذره بین قرار میگیره و در این صورت ایران مجبور خواهد شد در سیاستش نسبت به این کشورها تجدید نظر بکنه یا به هر حال راه های دور زدن تازه ای رو که بسیار سخت خواهد شد پیدا بکنه. از طرف دیگه کسانی هستند در ایران که طبعا با پولشویی آغشته هستند و منابع اصلی درآمدی اینها از محل پولشویی حاصل میشه و به همین دلیل بیم از آن دارند که با پیوستن ایران به FATF سرچشمه درآمد اینها خشک بشه. مجموعه این عوامل هست که چنین واکنش منفی رو به وجود آورده در قبال پیوستن ایران به FATF.
آیا به نظر شما امکان تمدید مهلت تصویب لوایح باقی مانده از طرف گروه ویژه اقدام مالی برای ایران وجود داره؟
به نظر من خیلی خیلی مشکله، مگر اینکه دستگاه دیپلماسی ایران و کسانی که در درون دولت حسن روحانی به شدت علاقه مندند که این دو لایحه تصویب بشه، این دو کنوانسیون تصویب بشه، اینها دست به اقدامات خیلی شدیدی بزنند در رابطه با FATF و بتوانند مواضع FATF رو دوباره نرم بکنند. ولی چون این موضوع تا به حال چندین بار اتفاق افتاده، این بار طبعا کار سخت‌تر خواهد شد. من فکر میکنم که این بسیار بسیار دشواره، ولی در صورت اقدامات خیلی فشرده از طرف دیپلماسی ایران شاید راه‌هایی باشه برای دریافت فرصت بیشتر که من در اون تردید دارم.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه را میشنید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی اصابت دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن، روسیه اعلام کرد که در پی حمله هواپیماهای اسرائیلی نزدیک بود یک هواپیمای مسافربری که از تهران به دمشق در حال پرواز بود هدف پدافند هوایی سوریه قرار گیرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه اعلام کرد طی آخرین حملات اسرائیل نزدیک بود هواپیمای تهران به دمشق و 172 سرنشین توسط پدافند هوایی سوریه سرنگون شود. ایگر کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران گفت بامداد جمعه چهار جنگنده F-16 اسرائیل بدون اینکه وارد حریم هوایی سوریه شوند، هشت موشک هوا به زمین به حومه دمشق شلیک کردند و با واکنش پدافند هوایی سوریه مواجه شدند. این در حالی است که همان ساعت هواپیمای ایرباس از تهران در حال پرواز به سوی فرودگاه دمشق بود و به گفته این مقام نظامی روس تنها به دلیل مهارت کارکنان برج مراقبت این فرودگاه و پیشرفته بودن سیستم کنترل هوایی سوریه، این هواپیما جان سالم به در برد و در پایگاه نظامی روسی در حمیمیم فرود اضطراری داشت. در حالی که اسرائیل هنوز واکنش نشان نداده، روسیه همچون یک سال و نیم پیش که هواپیمای تجسسیش توسط پدافند هوایی سوریه سرنگون شده بود، اسرائیل را متهم کرد که از هواپیماهای غیرنظامی به عنوان سپر سوء استفاده می‌کند. بیشتر بسیاری از صاحب نظران اتهام مشابه علیه ایران مطرح کردند که 8 ژانویه 18 دی ماه شب حمله به پایگاه آمریکا در عراق پروازهای مسافربری را لغو نکرد و هیچ هشداری درباره ناامن بودن حریم هوایی خود نداد. بامداد آن روز هواپیمای اوکراینی دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی با شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه سرنگون شد. به گفته مسئولین اوکراینی، تهران هیچ اطلاعات جدیدی درباره سرنگونی هواپیمای 752 در اختیار کیف قرار نداده و همچنان مانع بررسی جعبه سیاه این هواپیما می شود. میکولا گالوشکا، عضو کمیته امنیتی ورخوونه راده پارلمان اوکراین، جمعه به خبرنگاران گفت که همکاری با ایران در رابطه با تحقیقات سرنگونی پرواز اوکراینی عملا به بن‌بست خورده.
ایران чудово розуміє, що він не допустить Україну і міжнародне співтовариство.
ایران کاملا متوجه است اگر از مشارکت اوکراین و سایر اعضای جامعه بین الملل در تحقیقات این سانحه ممانعت کند، به عنوان مسئول این سانحه محکوم خواهد شد. اما هنوز نمی‌دانیم ایران تا چه حدی اجازه خواهد داد کارشناسان اوکراینی و بین‌المللی در این تحقیقات مشارکت کنند. به نظر می‌رسد اگر ایران می‌خواست تحقیقات شفاف و جامع باشد، باید از تمام امکانات از جمله تجربه کارشناسان امنیتی‌مان بهره‌مند می‌شد. اما به اذعان دادستان کل اوکراین که چهارشنبه در جلسه ما حضور یافت، ایران از همکاری سر باز می‌زند. ارتباط دیپلماتیک ادامه دارد، اما تحقیقات جنایی متوقف شده. اگر این وضعیت تغییر نکند، اوکراین تحقیقات خود را انجام خواهد داد و اگر ایران نمی‌خواهد در دادگاه بین‌المللی در مقابل ما ظاهر شود، ناچار خواهد بود نتایج این تحقیقات را بپذیرد.
در پی اقرار ایران به سرنگونی پرواز 752، مسئولین اوکراینی بارها گفتند با توجه به اینکه ایران تقصیر خود را پذیرفته، امیدواریم این مسئله از طریق مذاکره حل شود، به توافق برسیم و از درگیری زمان بر حقوقی بپرهیزیم. اما با گذشت یک ماه از این سانحه، مقامات اوکراینی میگویند ایران همکاری نمی کند و مراجعه به دادگاه بین المللی ممکن است اجتناب نپذیر باشد. پنجشنبه وادیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد کیف تمام مدارک لازم برای تشکیل یک هیئت تحقیقاتی بین المللی را آماده کرده و طی ریزنی های پنج کشوری که شهروندانشان در این سانحه جان باختند و قرار است هفته آینده در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برگزار شود، آن را ارائه خواهد کرد. و افزود هدف از این ریزنی ها اعمال فشار بر ایران برای پیش برد تحقیقات است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کمپین حقوق بشر در بیانیه‌ای درباره وضعیت نامعلوم بازداشت شدگان اعتراضات آبانماه هشدار داده و از مقامات ایران خواسته تا اطمینان حاصل کنند که تمام بازداشت شدگان از روند دادرسی عادلانه از جمله دسترسی به وکیل مورد انتخاب خود بهره مند می‌شوند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
با گذشت نزدیک به 3 ماه از اعتراضات آبان ماه در ایران، مقامات قضایی و امنیتی این کشور از ارائه آمار بازداشت شدگان و وضعیت و محل نگهداری آنها خودداری می‌کنند. هیچ آمار رسمی و دقیقی از تعداد بازداشت شدگان در جریان اعتراضات اخیر وجود ندارد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا درباره روند بررسی این پرونده‌ها و علت این ابهام و سکوت گفت
که ما در مقابل یک حکومتی هستیم که طی مدت حداقل یک رقمی درباره قربانیان هم نمیده. یعنی بالاخره حق زندگی مقدم از آزادیه، یعنی آزادی شخصی. از یک طرف استاندار فکر میکنم تهران گفته بود که ما تعداد قربانیان تهران رو اعلام میکنیم، فردای اون روز سخنگوی دولت یا یکی از معاونان رئیس جمهور گفته بود نه ما هنوز داریم رقم‌ها رو بررسی میکنیم، بعد معلوم بشه چه تعدادی جزء قربانیان بودند، چه تعدادی باگناه بود. یعنی ببینید حداقل نمیگن بعد از این مدت نزدیک 3 ماه که تعداد قربانیان چه بوده. وقتی ما در مقابل یک همچین بیمسئولیتی و یک همچین اسمش نمیشه گذاشت مخفی کاری، مثلا این حاکی از این هستی که در جمهوری اسلامی نه برای جان و نه برای آزادی انسان ها هیچ گونه ارزش قائل نیستن و خودشون رو مسئول نمیدونن. یک بار اون هم فکر کنم یکی از شاید نمایندگان مجلس بود گفت 7000 تن دستگیر شدن. خب حالا دستگیری 7000 تن خودش کم نیست. خبرهای هم به ما رسید که در خود تهران چه شهرستان ها با در حال کمبود بازداشتگاه هم مواجه بودند. خب داستان شهریزک که با وجود گذشته 10 یا 11 سال هنوز از خاطره ها نرفته، ولی خب ما در مقابل یک وضعیت کاملا خارج از محدوده قانون، خارج از انتظارات شهروندان یک جامعه از دولتش داریم. نه، این یک حکومتی است که به خودش هر حق داره میده که حقوق مردم رو زیر پا بگذاره، پایمال بکنه، مسئول هم و جوابگو هم نباشه.
بنابر گزارش کمپین حقوق بشر، بسیاری از این بازداشت شدگان علارغم گذشتن مدت زیادی از بازداشتشان همچنان همچنان در اسارت به سر می‌برند. این در حالی است که هر مقدار تحقیقات که لازم بوده تا کنون انجام شده و باید آزاد می‌شدند، اما وثیقه ها را آنقدر بالا گرفتند که در توان این افراد نیست. همچنین بنابر همین گزارش، اغلب بازداشت شدگانی که تاکنون آزاد شدند از تجربه های مشابه اعترافگیری در خصوص داشتن ارتباط با خارج از کشور، توهین، اهانت و ضرب و شتم سخن گفتند. اما دسته دیگری هم هستند که مقام های امنیتی و قضایی آنها را لیدر یا رهبر آشوب معرفی کردند که تا این لحظه هیچ اطلاعی از وضعیت آنها موجود نیست. بنابر همین گزارش ها اتهامایی چون اجتماع و تبانی علیه نظام، اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات هم در تمام این پرونده ها وجود دارد. در جریان اعتراضات آبان ماه در ایران که در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در شهرهای مختلف از روز جمعه 24 آبان ماه آغاز شد، به گفته یه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، بیش از 7000 معترض بازداشت شدند. نگرانی ها از وضعیت بازداشت شدگان بعد از آن بالا گرفته که روزنامه کیهان با مدیر مسئولی حسین شریعت مداری در روز دوشنبه 27 آبان ماه بازداشت شدگان را تهدید به اعدام کرد و نوشت که مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می داند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت رسید به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
هفته 19 هم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه با 5 مسابقه پایان یافت و تنها تغییر در بالای جدول رسیدن تراکتور سازی به رده سوم بود به جای استقلال. تراکتور در سیرجان مقابل گلگوهر سیرجان به نتیجه مساوی 1-1 رسید تا با 34 امتیاز در رده سوم جدول و بالاتر از استقلال 33 امتیازی قرار گیرد. بازی سایپا با پارس جنوبی جم نیز در تهران 1-1 مساوی شد و ماشین سازی و پیکان هم در تبریز 2-2 مساوی شدند. اما شاهین بوشهر در خانه 2-1 نساجی مازندران را برد و ذوب‌آهن در اصفهان با 1 گل صنعت نفت آبادان را بدرقه کرد. در پایان هفته 19 هم لیگ برتر، پرسپولیس با 41 امتیاز پرچمدار لیگ است و سپاهان با اختلاف 5 امتیاز پشت سر آن. تراکتور و استقلال سوم و چهارم. پس لرزه های انتخاب دراگان اسکوچیچ، یک سرمربی بدون سابقه ملی، برای رهبری تیم ملی فوتبال ایران همچنان در رسانه ها ادامه دارد. حشمت مهاجرانی، نخستین سرمربی که تیم ملی فوتبال ایران را 42 سال پیش به جام جهانی برد، در مصاحبه با بی بی سی گفت یک به یک مربیان ایرانی که هم اکنون در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها یا لیگ یک ایران شاغلند، بهتر از اسکوچیچ می توانند تیم ملی فوتبال ایران را رهبری کنند. مهاجرانی اضافه کرد انتخاب این مربی اهل کرواسی فقط رفع تکلیف بوده. اما یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس میگوید فعلا باید به این مربی کمک کرد شاید موفق شود.
با تمام وجودمون کمکش میکنیم، ان شاءالله بتونه که تیم ملی کشورمون هم به جایگاه خوب برسه.
علیرضا منصوریان سرمربی سابق ذوب‌آهن هم در مورد انتخاب اسکوچیچ گفته سیستم مافیایی پشت پرده فوتبال ایران یک مربی بدون کارنامه را به تیم ملی تحمیل کرد. اما فرهاد مجیدی سرمربی استقلال اظهار داشت این اتفاقات فقط توی فوتبال ایران میافتد.
ما همه مربیای خوب ایرانی داریم که با شرایط بازیکن‌ها رو خوب می‌شناسن. بعد حالا این اتفاق میاد، گفتم این اتفاق فقط تو فدراسیون فوتبال ایران میافته.
محمد نوری بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران که از این انتخاب شوکه شده میگوید تیمی که بزرگترین تیم آسیا است باید بهترین مربی دنیا را در اختیار داشته باشد.
تیم ملی ما بزرگترین تیم آسیا و نیاز داره که مربی درجه یک دنیا بیان مربی شن، نه اینکه به خانی مربی رو بیارن تو تیم ملی چهره کنن و اینکه آیا بازیکنایشون رو قبول دارن، بازیکنایی که 100 تا بازی ملی دارن، رزومه های قوی دارن. امیدوارم که خیلی حرفه‌ای‌تر به این مسائل رسیدگی میشه، چون فوتبال اگه تیم ملی به جام جهانی نره فکر کنم دودش رو چشم همه هم میره. و من واقعا شوکه شدم از این انتخاب، ولی خب آرزوی موفقیت میکنم واسه آقای اسکولاری.
به هر حال تیم ملی فوتبال ایران برای راهیابی به مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر باید با رهبری دراگان اسکوچیچ در فروردین و خرداد ماه آینده 4 مسابقه با تیم‌های هنگ کنگ، کامبوج، بحرین و عراق برگزار کند که اگر هر 4 مسابقه را ببرد به عنوان تیم شماره 1 به مرحله دوم مسابقات انتخابی راه خواهد یافت. در حال حاضر ایران در این گروه 5 تیمی بعد از عراق و بحرین سوم است. عراق و بحرین در بازی‌های رفت هر دو بر ایران پیروز شدند.
شنونده آخرین اخبار ورزشی بودید از حبیب روشنزاده. به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من و همراهانم و همکارانم از رادیو فردا در بخش مجله نیمه شب برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنیم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده هفته نامه کارنامه باشید که روزبه بلهری برای شما تهیه کرده. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این هفته مجدداً به موضوع حداقل دستمزد کارگران میپردازم. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که 600 هزار تن از کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی استان تهران بیمه نیستند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید دهقان، مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اشاره کرد که این 600 هزار کارگر در واحدهای صنعتی، خدماتی و کارگاه‌های خصوصی کار می‌کنند. او از کارگران و افرادی که در کارگاه‌ها و بخش خصوصی مشغول کارند و سوی کارفرما تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفتند خواست برای شکایت به شعبه‌های تامین اجتماعی در استان تهران مراجعه کنند. خبرگزاری ایلنا با اعلام ابطال آیین‌نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری نوشت که نگرانی‌ها از رها شدن نظارت ایمنی در کارگاه‌ها به ویژه کارگاه‌های کوچک افزایش یافته است. ایلنا اشاره کرد که بدون این آیین‌نامه بار دیگر کارگاه‌های جدید زیر 25 کارگر بدون مسئول ایمنی می‌مانند و اگر به هر علت آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشت کار در آنها از سوی کارفرمایان یا با بی‌دقتی کارگران اجرا نشود، ناظری در کارگاه وجود ندارد. بر اساس این گزارش، کمتر از نیمی از حوادث کار در ایران در کارگاه‌های زیر 25 کارگر رخ می‌دهند و اغلب آنها کارگاه‌های ساختمانی هستند که خارج از الزامات قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و سیستم‌های نظارت و بازرسی فعالیت می‌کنند. علی خدایی عضو شورای عالی کار گفت به رغم تاکید مقررات خاص اشتغال مناطق آزاد بر اجرای مقابله نامه‌های سازمان بین المللی کار، بسیاری از این موارد از جمله تساوی مزدی، تشکیل تشکل‌های کارگری، ایمنی و بهداشت و نیز بازرسی کار اجرا نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر او افزود در تمام این موارد در حق کارگران اجحاف می‌شود و ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های انجام شده در شورای عالی کار بتوان مشکلات کارگران در مناطق آزاد را به صورت خاص پیگیری کرد. علی خدایی با اشاره به سرپیچی کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت مهمترین موضوعی که کارگران را رنج می‌دهد نداشتن تشکل در این مناطق است و به نوعی آزادی تشکل‌ها در این مناطق به رسمیت شناخته نشده است. در همین ارتباط خبرگزاری مهر اشاره کرد که شورای عالی کار فعالیت تشکل‌های کارگری در مناطق آزاد را به رسمیت شناخته است. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پتروشیمی‌های ماهشهر از بی‌پاسخ ماندن خواسته ایشان برای تشکیل سندیکای کارگری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماهشهر انتقاد کرده بودند. اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال بخشنامه‌ای شدند که به توصیف آنها قراردادهای موقت نیروی کار رواج داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کار در سال 1372 با صدور بخشنامه اعلام کرد در صورتی که مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت دیگری تمدید شود، قرارداد کار مستمر نخواهد بود. در سال 1372 پنج نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی داد که در صورت ذکر مدت قرارداد در زمان انعقاد قرارداد با نیروی کار این قراردادها غیر دائم تلقی می شوند. بر اساس این گزارش نمایندگان کارگری معتقدند امنیت شغلی کارگران به واسطه این رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شدت تهدید شده و این بخشنامه باعث شده است که بیش از 95% کارگران ایران با قرارداد موقت فعالیت کنند. صدور احکام قضایی مانند زندان و شلاق برای 7 تن از معلمان در استان خراسان شمالی و تایید این احکام در دادگاه تجدید نظر اعتراض شماری از تشکل‌های صنفی را به دنبال داشته است. پیشتر اعلام شده بود که محمد رضا رمضان‌زاده مسئول هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی به 15 سال زندان، 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین حسین رمضان‌پور به 8 سال زندان و 74 ضرب شلاق و حمید رضا رجایی به 4 سال زندان محکوم شدند و علاوه بر اینها برای این دو و نیز محمد رضا رمضان‌زاده احکام محرومیت از فعالیت‌های حزبی نیز صادر شده است. در همین حال علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حسن جوهری نیز هر یک به 44 ماه زندان محکوم شدند. این فعالان صنفی معلمان در جریان اعتراض‌های صنفی فرهنگیان در مهر و آبان 97 بازداشت شده بودند. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند، درباره احکام صادر شده از سوی قوه قضاییه برای این 7 فعال صنفی معلمان عقیده دارد.
صدور این احکام به طور کامل خلاف قوانین و رویه قضایی دیوان عالی کشور در ایران هست. بدان معناست که قانون این اجازه را نمی دهد به محاکم قضایی دادگاه انقلاب که چنین احکامی را صادر بکنند. برای اینکه اعتراض معلمین در چارچوب حقوق صنفی اینها صورت گرفته است و نبایستی از منظر امنیتی به موضوع نگریست. شوربختان نهادهای امنیتی و دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب از مقوله امنیتی به اعتراض و مطالبات صنفی معلمان می نگرند و همین هم موجب صدور این احکام شده. این در حالی است که اصل 37 قانون اساسی بر مبنای اصل براءت هست و بایستی از این منظر به مقوله نگاه کرد، نه اینکه از منظر امنیتی به مسئله نگریست.
فرزانه زیلابی، وکیل شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اعلام کرد که کارفرمای خصوصی این واحد کشاورزی صنعتی به احکام دادگاه کیفری شوش در مورد 6 کارگر هفت‌تپه اعتراض کرده است. به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، محمود خدایی، مسلم چشم‌خاور، ابراهیم عباسی منجزی، ایمان اخزری، یوسف بهمه‌ای و محمد خنیفر، از اتهام‌های وارد شده از سوی کارفرمای خصوصی شرکت تبرئه شده بودند. خانم زیلابی گفت که در پی اعتراض کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه، پرونده این کارگران برای رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است. شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه در شرایطی انجام شده که خود او پرونده بازی در قوه قضاییه به خاطر سوء استفاده مالی دارد. در همین حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هر گونه پرونده سازی و تهدید کارگران را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به پرونده سازی برای آنان شد. 10 کارگر و گروه کارگری و صنفی در بیانیه‌ای خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شدند. اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، گروه 19 اسفند و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله تشکل‌ها و گروه‌های امضا کننده این بیانیه بودند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، به این پرسش که درخواست تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تا چه اندازه واقع بینانه است، پاسخ می‌دهد که مانند سالیان گذشته محاسباتی از سوی دولت، کارفرمایان، تشکل‌های کارگری مورد پذیرش حکومت و نیز تشکل‌های مستقل کارگری انجام شده، محاسباتی که هیچگاه ارقامشان با یکدیگر برابر نیست.
حتی در زمینه تعیین حداقل هم یک مبارزه ایدئولوژیک و نظری روی شیوه های محاسبه، روی نحوه برآورد کردن تورم و نحوه انتقال این برآورد به سبد معیشتی کارگرا و حقوقی‌گران ایران داریم. این بار هم ما مستثنا نیستیم. پارسال هم به همین شکل بود، 3 برابر تفاوت بود و الان با واقعیتش اینه که با توجه به اینکه تورم در ایران رقم‌هاش رو حتی بانک مرکزی هم به درستی اعلام نمی‌کنه و بین خود مقامات دولتی هم سر این مسئله بحث هست، ما میبینیم قیمت بنزین افزایش پیدا کرده، متوقع اون همه خبر داریم که وسایل ضروری مایحتاج اولیه مردم عادی ایران، نه اونهایی که اجناس لوکس استفاده میکنن، نه اونهایی که ماشینهای آخرین مدل میگیرن، اونهایی که نون میخوان، شیر میخوان، میوه میخوان، گوشت میخوان و غیره، با مشکلات بسیار جدی چند برابر شدن قیمتها روبرو هستن. از این زاویه من فکر میکنم که این برآورد 9 میلیونی که شده به مراتب بیشتر نزدیک به واقعیت هست.
در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است. این در شرایطی است که تشکل‌های رسمی کارگری پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی گفتند که حداقل سبد معیشت ماهانه یک خانوار بین 5 میلیون تومان تا 8 میلیون تومان است. 10 تشکل و گروه کارگری و صنفی امضا کننده بیانیه با اشاره به نرخ بسیار بالای تورم در ایران گفتند که گرانی‌ها رمق زندگی را بیش از سالیان قبل از کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و مزدبگیران کم درآمد و مردم زحمتکش و محروم گرفته است. آنها تأکید کردند که دولت موظف است بودجه کافی نیز برای پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران، تأمین زندگی کودکان کار و درمان مناسب و رایگان اختصاص دهد. این تشکل‌ها و گروه‌ها اشاره کردند که نباید هیچ توجیهی مبنی بر نبود بودجه یا ناتوانی کارفرمایان و سازمان‌ها در پرداخت دستمزدهای مورد مطالبه شاغلان و بازنشستگان پذیرفته شود. آنها نوشتند جامعه شاهد بود که مجلس چگونه و با قید سه فوریت برای نیروی قدس سپاه پاسداران بودجه 200 میلیون یورویی علاوه بر بودجه مصوب قبلی تخصیص داد. در این ارتباط به گفته خبرگزاری ایلنا، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از نمایندگان مجلس انتقاد کرد که به گفته او با القای تهدید اخراج کارگران و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، کارزار تعیین مزد را با چماق تکراری تعطیلی بنگاه‌ها و اخراج کارگران آغاز کردند. او اشاره کرد که از بین رفتن قدرت خرید حقوق بگیران از مهمترین عوامل بروز رکود در وضعیت تحریمی فعلی در ایران است و افسود واحدهای تولیدی نه به خاطر افزایش دستمزد بلکه به خاطر سیاست‌ها و قوانین غلط و مدیریت ناکارآمد تعطیل می‌شوند. همچنین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با اشاره به وجود 6 میلیون بیکار و جوگنده کار، خرابی بازار کار، ناکارآمدی قوانین موجود، نبود نظارت بر اجرای همین قوانین و به ویژه نبود سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل سراسری کارگری نوشت که مزد دریافتی حدود 80% بیمه شدگان حداقل یا نزدیک به حداقل است. در همین حال ابوالفضل اشرف منصوری نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به خبرگزاری ایسنا گفت که بن خاربار کارگران در ایران معادل پول خرید چیپس و پفک است و حسب آن تأثیری در مزد کارگران نمی‌گذارد. بن خاربار کارگران در ایران ماهانه 190 هزار تومان است. از سوی دیگر سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس در مورد وضعیت فعلی معیشت کارگران و خانواده‌هایشان به ایلنا گفت نظامی که کارگرش، نیروی کار اقتصادیش به این روز بیفتد مسلماً آن کشور در حال اضمحلال و نابودی است. پیش از این هم شماری از اعضای تشکل‌های رسمی کارگری نسبت به پیامدهای این وضع و نیز پایین بودن دستمزد کارگران هشدار داده بودند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس:
بعد از وقایع دیماه 96 و تکرار اون در آبان 98 و انفجاری که در اثر این افزایش قیمت بود، همه کسانی که چشمی برای دیدن و عقلی برای اندیشیدن دارن میدونن که دولت جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای پاسخگویی ولو جزئی به خواسته های کارگران و حقوق بگیران ایران نداره. این مسئله و این کور بودنی که ما از اینجا میبینیم و این که اینها میخوان فقط و فقط با یک دست شدن و روی کار آوردن ذوب شدگان در ولایت مسئله سرکوب به عنوان پاسخ به خواستهای کارگرا و حقوق بگیرا جلو ببرن، باعث شده که اون بخشی از این دولت، اون بخشی از نمایندگان حاکمیت که در تماس مستقیم با زندگی مردم فرودست هستند، کاملا متوجه بشن که احتمال انفجارهای بعدی به شدت وجود داره و از این زاویه است که اینها هم دارن اعتراض میکنن، هشدار دارن میدن، میخوان بگن که شما باید یه سری سوپاپ‌های رو باز بکنید، باید یه سری پاسخ‌های به این خواسته‌ها بدید و فقط از زاویه مصالح رژیم و واقعا کور و کر بودن دولت حاکم و دستگاه حاکم در مقابل این خواسته‌ها هست که اینها دارن حرف میزنن. به نظر من آش اینقدر شور هست که اونها هم فهمیدن و به خصوص این که حد درآمد واقعی مردم ایران، یعنی قدرت خرید واقعی کارگرها و حقوق به ایران در ایران به حد گرسنگی نزدیک شده و از این زاویه این یک خطر بسیار جدی شورش های مداوم رو در ایران ایجاد میکنه و این قش از حاکمیت که نزدیک هست و تماس هست با این مردم فرودست متوجه این شده و این هشدارهایی هست که دارن میدن که میگن شما با این سیاست ها دارین گور خودتون رو میکنید.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
دستات تو دستامه. رادیو فردا.
ببین ببین
ریشه این خاکم،
خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی.
تو رو اینجوری میخوام، من تو رو اینجوری میخوام.
گل پیش روی تو ای گل من، دیگر تماشا ندارم.
شنونده های شب شما تا صبح ما سنبالا هستیم. از این ترانه های قدیمی بذار بابا.
تو با کن که سهر تو چشم تو بیدار بشه، صدا بزن اسمم و تا زمستونم بهار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسردم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه. اون که میونه من و تو دل میگه نفینش کنم به دردمون دوچار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماهو میشکنم. یه روز اگه دستای من به دستای تو یار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماهو میشکنم. یه روز اگه دستای من به دستای تو یار بشه. چشماتو با کن که سهر تو چشم تو بیدار بشه. بزن اسمم و تا زمستونم بهار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه من نسازم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه. اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده، دل میگه نفیمش کنم به دردمون بچار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماهو میشکنم. یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه. دلم هزار هزار بشه، دلم هزار هزار بشه.
رادیو فردا.
شونه‌های خیابان می‌گذارم، کوچه در هوای
شبی در بخنده عاشقانه تو سحر شب ای بهانه زنده بودنم شوق دیدنت میکشد مرا سمت خانه
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
دریا واسه کشتی های بی سر نشین جان نداره پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره این گوشه از شهر امنه من سعی کردم نمیرم اینقدر نمیرم که آخر این گوشه پهلو بگیرم تا سالها سرنشینه این گوشه از شهر بودی اما با من که همیشه همسایتم غرق بودی بشه قبل توفان ابروی اون روی ماهه اخوه به من گفت هر شب توفان سختی تو راهه چند روز چند سال چند قد از رد بامون گذشته قلبم به عمره تاریخ از این خیابون گذشته قلبم مثل گوش ماهی با موج موهات رفیقه عشق من این تنگ کوچیک کوچیک اما عمیقه دریا واسه کشتی های بی سر نشین جان نداره پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره پیت رفته بودم دلتنگ برگشته بودم آشفته و خسته انگار از جنگ برگشته بودم من خوب بودم تا این شهر با خوش سالیش بدم کرد خوب شد خدا رحم کرد و عشق تو دریا زدم کرد دریا واسه کشتیای بی سر نشین جان نداره پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره دریا واسه کشتیای بی سر نشین جان نداره پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره دریا واسه کشتیای